پرژن BMS تقدیم می کند.
خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه درخت زندگی. من نورا مهاجر هستم و تو دقایق آینده با مهمانان عزیزی در خدمت شما خواهیم بود. امروز توی برنامه‌مون میزبان یک زوج عزیز اهل افغانستان هستیم و ازشون خواهش کردیم قصه درخت زندگیشون رو برامون تعریف کنن. پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم و با هم گفتگوی داشته باشیم با نجلا خانم و آقا مختار. خیلی خوش اومدید نجلا جان و آقا مختار عزیز. خوشحالم که امروز شما زوج عزیز رو تو برنامه‌مون داریم و ممنون میشم اگر خودتون رو برای شنونده هامون معرفی کنید.
تشکر نورا خانم عزیز، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبایتان. نجلا سرشار هستم، یکی از علاقمندان برنامه خوب شما.
بله، من هم مختار هستم از کابل افغانستان. خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم و در برنامه زیبای درخت زندگی که راه و روش زندگی را به شنوندنشان می تشتراک می کنید.
بیار ممنون، سپاس از شما. می دونید که روال برنامه ما اینجوره که هر کسی قصه درخت زندگیش رو اونجوری که دوست داره تعریف می کنه. اما من می خوام از شما خواهش کنم از قسمت شکل‌گیری خانواده شما از زمان ازدواجتون برامون تعریف کنید.
خب نجلا جان تو می گی یا من بگویم؟
شما و مختار جان به زبان خودتون هر قسمی که دوست داریم بگوید.
بله، در سال 1996 امرای نجلا جان آشنا شدم و متوجه شدم که دوستش دارم. در او زمان من 18 سال سن داشتم و از دوستان کسانی که با خانوادهشان آشنا بودن از اونا به حساب پرسجو کردم و که اینا به حساب چطور مردم هستن و دوستایشان برای من جواب میدادن که مردم خوب هستن، ما مثلا کدام مشکل خاص ازشان ندیدیم، فقط یکانا مشکل که اینا دارن بهایی هستن. و من حیران مانم که بهایی، چون در افغانستان هیچ وقتی اسم نشنیده بودم، آشنایی نداشتم و خودم چون در یک خانواده روشن فکر بزرگ شده بود و ما پدر و مادرم یکیشان مذهب شیعه داشتن و یکی دیگه اهل سنت بودن، هیچ وقت یادم نمیاد که بین اونا تعصب بوده یا کدام مشکل مذهبی بینشان مثلا پیدا شده بوده باشه. برای ما زیاد بهایی بودن خانم مسئله بزرگ نبود. خب خلاصه به خواستگاری رفتیم و پدر خانمم در مورد عقایدشان بر ما گفتن. صحبتایی که داشتن واقعا به دل من می نشست، صحبتایی که می کردن خوشایند بود. بعد از چند روز مجلس شیرینی خوری ما شد و ما در آن زمان در ایران زندگی می کردیم. یک مدت از ازدواج ما گذشته بود و خانمم فرزند اول ما را حامله بود. من با در خانومم در یک کارگاه کار میکردیم، البته بعد از ازدواج، تا ای که اتفاقات در اونجا افتاد که برای ما بسیار بیگانه بود. اما برای خانواده نجلا جان و دوستانشان به حساب چیز عجیب نبود، چون بارها مواجه شده بودن به این مسائل. این اتفاقات زندگی ما، یعنی از ما و خانم ما، تحت تاثیر خود قرار داد و برای که همسرم بهایی بود و من بهایی نبودم، این اشکال بود از طرف دولت و بالاخره تصمیم گرفتیم ایران عزیز را ترک کنیم.
من به عنوان یک ایرانی البته متاسف هستم از آنچه که بر شما وارد شده و قلبا امیدوارم کمتر و کمتر هر جای دنیا شاهد اینجور اتفاقات باشیم. به هر حال پس به این دلیل از ایران خارج شدید و به کجا رفتی؟
بله دقیقا برگشتیم به کشور ما افغانستان و ادامه زندگی را همونجا شروع کردیم.
من سوالی دارم ازتون، هر کدوم که دوست دارید پاسخ بدید. کنجکاوم بدونم چطوری با دو تا عقیده متفاوت با هم زندگی رو شروع کردید و به پیش بردید؟ آیا تو این راه با چالش هایی هم مواجه شدید؟
درست است که با دو عقیده بودیم، بهتر است بگویم با دو نام متفاوت، اما خاص در دوی ما بود که بدون داشتن تعصب هر آنچه حقیقت است و کیفیت زندگی ما را بهتر می سازه و پیش برد. طبعا چالش های پیدا می شد، اما ما همیشه از خود سوال می کردیم چی کنیم تا یک زندگی خوب داشته باشیم و تفاوت ظاهری برای ما عامل اختلاف نباشد. می دانین من و خانمم حقیقت را در زندگی خود تصویر کردیم. واقعا من و تو نمی کردیم. عقیده من یا عقیده تو، هیچ وقت نگفتیم هر کس با عقیده خودش زندگی کند، بلکه تصمیم گرفته بودیم حقیقت در زندگی ما پیش رو باشد، چون حقیقت الهی فقط یکی است و این سبب شد ما با هم زندگی بسازیم که هر آنچه در پیشرفت زندگی نقش مثبت داشت اصل و هدف زندگی باشد. چون ما در کشور جنگ زده که پر از تعصبات قومی، نژادی و مذهبی بود و دنیا آمدیم و هر زمان در کشور دیگر سکونت کردیم، طعم تلخ تعصبات را حس میکنیم. از نظر ما تعصبات به هر شکل که باشد بنیان عالم را سست میکند و تا زمانی که این تعصبات از بین نرود و فکر برتری باشد، دنیا نمیتواند روی صلح ببیند. حال تصور کنین تعصبات دینی واقعا بی‌معناست. خداوند که همه ادیان را برای وحدت عالم انسانی و پیشرفت نوع بشر فرستاده، پس چطور ممکن است که ما بخواهیم دین الهی را سبب جدایی یا دشمنی یا حتی در ساده‌ترین شکل عامل تفاوت ها بدانیم؟ این صحبت که بیان کردم و خدمت شما عرض کردم، فهم ما از این حقیقت است که عبدالبها بیانش کرد. اگر دین سبب نزاع و جدال گردد، البته بیدینی بهتر است، زیرا عدم شیء مضر بهتر از وجود آن است. و همچنین می فرمایند که اگر دین سبب شود که قلوب را از یکدیگر متنفر نماید و سبب ظلم و عدوان گردد، البته این دین نیست بل عین ضلالت و گمراهی است.
این جمله واقعا باید تو خاطر هممون ثبت بشه. اینکه گفتید تعصبات به هر شکلش مانع وحدت عالم انسانی میشه. ممنون از شما که این تجربه جستجوی حقیقت رو تو کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده برامون بیان کردید.
چه کسی در این حوالی به طریق میرا کسی در این حوالی به طریق میرا بانی خبر پیاده را به سوار رسانه نرسد اگر با آنجا به اشار رسانه
من موضوع دیگری که دوست دارم تجربهش رو از شما بشنوم، نگاهتون به تعلیم و تربیت فرزندانتون بود. چون انقدری که من با خبرم و برای شنونده ها هم بگم، هم نجلا خانم و هم آقا مختار هر دو با هم بر روی اصول تربیتی فرزندانشون کار کردن. خوشحال میشیم این قسمت از درخت زندگیتون رو با ما هم به اشتراک بذارید.
بله حتما، همه قسمی که مختار جانم گفت، قبل از اینکه کودکان ما متولد شوند، این فکر که ما حقیقت امروز و این دورانی که میتونه ما و خانواده ما را رشد بده و به کمال برسانه اصل زندگی ما قرار دادیم. بر مبنای آن حقیقت دریافته بودیم که یکی از اصلی ترین نقش های خانواده تربیت فرزندان است تا بتانند مسئولیت رشد روحانی خودشان و همچنان بهتر کردن دنیای اطرافشان را داشته باشد. و این که می‌خواستیم هر دوی ما، هم پدر و هم مادر، دختر و پسران ما را هم یعنی با هم تربیت کنیم، نه که فقط برای آنها امکانات درس خواندن، علوم جدید یا موسیقی فرا گرفتن یا رشد جسمانی خوب فراهم کنیم، چون خاطر ما بود که روح فرزندان ما هم احتیاج به ترقی و پیشرفت دارد. درست مثل این که من هر روز با عشق برای آنها غذا درست میکنم، جسمشان تغذیه میشه، رشد میکنه، قد میکشن، برای تغذیه روحشان چی میکنم. یا مختار به کسب در یعنی به کسب درآمد میپردازه و میتونیم مخارج تأثیر فرزندان ما را هدادار شویم. برای رشد استعدادهای روحانیشان چی کارهایی باید انجام دهیم؟ پاسخش را میدانین کجا یافتیم؟ در اصل تربیت روحانی و اخلاقیشان یافتیم.
این تربیت روحانی و اخلاقی که میگید چه معنی داره؟ میتونید یکم بیشتر برامون بگید؟
خب میتونم اتو بگویم که کلن انسان سه بود داره: جسمانی، انسانی، روحانی. آدم ها با دو بود اول آشنا هستند. در صحبت های قبلم گفتم مثلا برای رشد جسم غذا میخوریم، ورزش میکنیم. برای رشد بود انسانی تأثیر میکنیم، با کسب و کار میپردازیم. اما واقعا قدر بود روحانی وجود ما را میشناسیم؟ تربیت روحانی یعنی ما با خصوصیات روح ما، ای که چقدر استعدادها و توانایی ها داره، آشنا میشیم و یا ای که یاد میگیریم چطور از این قوا استفاده بکنیم. مثلا یک محیط که من تجربه کردم و خیلی خوب به این تربیت روحانی میپردازه، کلاس های برای کودکان که هر درسش یک صفت روح مثل محبت، قلب پاک، امید، فداکاری و خیلی صفت های دیگر را به زبان کودکان با یک عبارت از کلام الهی که قلب پاک کودک را صیقل می‌ده، داستان های واقعی، سرود و حتی بازی هایی که با آن مفهوم می‌پردازد، از امان اول طفلیت این کودک اما ابعاد وجودش با هم رشد میکنه. این فقط در حرف نیست. من خودم در زندگی خود ما و شوهرم دیدم، در ارتباط با فرزندانم همینطور. ما این مفهوم در زندگی ما عمل کردیم. دل ما نمیخواست حرف ما قشنگ باشه، عمل ما فرق کنم. در کوچکترین مسائل با هم مشورت می کردیم، در حالی که در جامعه بودیم که زنان پایین و پست شمرده می شدند. اما ما و کودکان ما و اطرافیان ما برابری زن و مرد را نشان می دادیم و اینها تمامش از تأثیرات همین تربیت روحانی است.
ببخشید نهلا جان، گفتم قطع می کنم. من خودم معلم یکی از کلاس ها بودم زمان که البته در افغانستان بودیم. شاگردان پدر و مادرشان یعنی عاشق کلاس ما بودن. عاشق من نیه، عاشق کلاس. بله، این درس ها در عمق وجود همه ما افراد بزرگ و کوچک می رفت. من حالا هم سرودها و او کلام های الهی را به خاطر دارم و خیلی وقتا در زندگی و تصمیماتم بران پایه میگیرم. مثلا ای عبارت: ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار. هم عبارت به ظاهر ساده، اما باعث شده در این دنیای آشفته ما در قلبم جز عشق هیچی نگهداری نکنم. مثلا نه کینه، نه دشمنی، فقط عشق به تمام هم نوانم.
مرسی واقعا از صحبت‌های شما زوج عزیز، که واقعا میشه نمودش رو تو تربیت فرزندهای عزیزی که تربیت کردید و هر کدومشون به بهترین شکل رشد کردن، هم خودشون هم عامل رشد و پویایی محیط اطرافشون شده. من بگم که وقت برنامه‌مون کم کم رو به انتهاست. اگر صحبت یا موضوعی خیلی کوتاه به جا مونده، میتونیم به عنوان کلام آخر بهش بپردازیم.
تشکر از شما. من دلم میخواست ایره هم بگویم که درست است ما از زمان طفولیت سعی کردیم بذر عشق و نودوستی در قلب کودکان ما بکاریم، اما فقط فکر بچه خود ما را نمی کردیم. نگاه می کردیم که دور و اطراف ما کیست، چون بچه ما می خواست در همین محیط بره و زندگی کنه و با کودکان دیگه همراه شود. یعنی به این معنی نیست که یعنی تنها ما فکر بچه خود داشته باشیم. پس ما یعنی به رشد تمام کودکان باید می پرداختیم و دیگر پدر و مادران باید می گفتیم که چقدر کمک هم می تونه اونا از ایشان بر بیایه و اونا همکاری با ما داشته باشن. واقعا نمیشه بی تفاوت بود نسبت به زندگی هایی که در اطراف ما، در همسایگان ما جریان داره. من وقت می بینم که کلام الهی چطور قلب ما را منقلب میکنه و استعدادهای روح ما مثل این که بخشنده باشیم، به همه عشق بدهیم، بهترین را برای بقیه بخواهیم، همه اینها در ما به وجود میارن. کلام الهی مثل معجزه میمونه.
مرسی از اینکه تجربیاتتون رو برای ما بیان کردید و تمام عواملی که باعث تنومند شدن و پرمیوه تر شدن درخت زندگیتون شده با ما هم به اشتراک گذاشتین. به امید دیدارتون، خدا نگهدار.
تشکر نوراجان عزیز که با ما هم وقت دادین.
تشکر از اینکه در برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین. جهان سپاس.
گفتگومون با این زوج پر انرژی به پایان رسید و مرسی از شما که همراهمون بودید. شنیدن پیشنهادات و نظرات شما راجع به برنامه‌مون قطعاً به ما برای ساختن برنامه‌های بعدی کمک بزرگی می‌کنه. پس از طریق تلگرام با آدرس @persianbms contact و اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @persianbms با همون در تماس باشید. هوای درخت زندگیتون رو داشته باشید. شب و روزتون بخیر.